چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز 5 شهریور روز داروسازی هست و با توجه به نیاز مردم، سوالات مردم، ابهامات مردم، پیام‌هایی که برای مجموعه رادیو گفتگو میاد و توقع دارن که ما در رادیو گفتگو به مسائل و مشکلات مبتلا به مردم، اغلب مردم بالاخره مبتلا به هستن تو این حوزه، توقع دارن که به این مسائل بپردازیم. با توجه به این پیام های واصله به سامانه های ارتباطی رادیو، هم گفتیم که امروز یه خسته نباشید و خدا قوت بگیم، تبریک بگیم خدمت داروسازان عزیز، و هم یه مقداری در مورد مسائل و مشکلات صنعت دارو، اتفاقاتی که در حوزه دارو افتاده، این سینوسی عمل کردنها، تولید کم، بعضی وقتا تولید زیاد، مازاد تولید داریم، اتفاقاتی که تو این سامانه هایی که راه اندازی شد مثل دارویار و اینها، با عزیزان صحبت بکنیم و ببینیم که میتونیم بخشی از دغدغه های شما عزیزان رو، شنوندگان عزیز رو برطرف بکنیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر آرش محبوبی هستیم، هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، و جناب دکتر محمد رضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران. احتمالاً ما مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در طول برنامه انشاءالله خدمتتون معرفی میکنم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30001035 و همچنین شماره 2265-2385 و شماره 3 رقمی 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه ما رو میتونید تو اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. همچنین سایر برنامه‌هایی که بر اساس تقاضای شما شنوندگان عزیز تولید میشه، پخش میشه، میتونید در این سامانه و برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه فرمایید. خب، من مقدمه رو طولانی نکنم، در خدمت جناب دکتر آرش محبوبی هستیم، هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران. یه مقدمه‌ای رو در مورد صنعت دارو بفرمایید و بعد بگیم که وضعیت ما الان در چه حالتیه و چه وضعیتیه، و اگر مسائل و مشکلاتی به ذهنتون میرسه در حوزه صنعت دارو در خدمتون هستیم.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مردم عزیز کشورمون. فرارسیدن روز داروسازی رو خدمت همکاران محترم خودم تبریک عرض میکنم، براشون آرزوی موفقیت دارم. اگه بخوایم یه دید تاریخچه‌ای داشته باشیم به بحث دارو و داروسازی، اینو میتونیم تو چند جنبه ببینیم. خب، خدمت داروسازی توی ایران و دانشکده‌های داروسازی، در واقع داروسازی نوین ما، زمان امیرکبیر و تأسیس در واقع اولین مدرسه علمی نسل جدید تو ایران برمیگرده.
دارالفنون.
در دارالفنون.
اونجا داروسازی هم داشتیم.
بله. از اونجا شروع میشه و جز اولین رشته‌هایی هم هست که تو دانشگاه تهران راه اندازی میشه. بیایم جلوتر، برسیم به سال 1357. در سال 57 ما یه چیزی در حدود 1000 داروخونه در سطح کشور داشتیم، کمتر از 100 شرکت داروسازی در سطح کشور داشتیم که اینا میتونستن 25% نیاز داخلی رو به صورت مونتاژ یا به صورت بسته‌بندی کردن در اختیار مردم قرار بدن.
1/4 نیاز کشور رو میتونستن
تقریبا تن. 1/4
25%
بعد، و این عددی که تعمیم شد بیشتر به شکل واردات بود.
75% دیگه همه واردات بود.
بله، اون 25% هم بیشتر بسته‌بندی بود و به صورت بالک می اومد در واقع. آه. و بسته‌بندی میشد و بسته‌بندی کوچیک‌تر. در وضعیت
یعنی
فعلی
ما خودمون تولید کننده نبودیم، می آوردیم اینجا فقط یک
بله قاعدتا میشه همچین تفسیری داشت که ما در اون دوره تو حداقل در اشل بالا کمتر از 10% تولید داشتیم. اما در دهه‌های اخیر این وضعیت به صورت کامل تغییر کرده. بعضا زمان‌های ما بوده که بیش از 92% 93% قلمی دارو رو ما تو ایران داشتیم تولید می‌کردیم. صنعت دارو گسترش پیدا کرده. الان یک چیزی نزدیک 100,000
93% دارو رو ما تولید می‌کردیم خودمون در داخل.
اقلامی عرض می‌کنم نه ریالی ها، این دو تا هم متفاوت هستش.
بله.
چرا که اون 8% در واقع قلمی شاید نزدیک 40% ریالی بازار رو تشکیل بده. این وضعیت بود تا این بحرانه ارزی اخیر.
8% قلمی چند درصده؟
حدود 40-50% ارزش ریالی بازار رو تشکیل میده که یه درصد بسیار بزرگی هستش. این وضعیت بود تا وقتی که این بحث بحران ارزی جدیدی نفسش پیدا کرد.
اگر اجازه بفرمایید 8% رو میفهمه چه داروهایی بیشتر؟
بیشتر داروهای نسل جدید هست، داروهایی که محدودیت تولید داره یا بعضن ممکنه مصرف کننده کافی براش وجود نداشته باشه. یعنی شما به این نکته توجه بفرمایید که ما تولید با اشل صنعتی باید بازار مصرفش هم مصرف کننده براش تعداد وجود داشته باشه. بعضی بیماری ها بیماری خاص هستن که در واقع تولید کردن برای اونها شاید زیاد منطق نداشته باشه. بعضی هم داروهای هایتکی که هستن که ما متاسفانه تو بعضی از موارد هنوز به تکنولوژی تولیدشون ممکن دسترسی نداشته باشه.
این آماری که فرمودین دکتر بحث صادرات رو هم میفرمایید، ما در 57 به چه شکلی بود و حالا چه شکلی هست؟
رشد صادراتمون تو این چند سال بسیار خوب بوده، اما تو بحث صادرات تو چند ساله اخیر به دلیل تحریم ها و از طرف دیگه به علت این که خب میدونید صنعت داروی صنعت رگولیتد هست و قوانین بین الملل داره. شما برای اینکه بتونید دارو رو وارد بازار هر کشوری بکنید تاییدیه های بین المللی لازم دارید.
بله.
که بعضن بعضی از این سازمان های بازرسی کننده و تایید کننده به علت تحریم ها صنایع ما رو مورد بازرسی قرار نمیدن و وقتی شما این مستندات رو نداشته باشید عملا صادراتتون محدود میشه. صادرات ما بیشتر به کشورهای اطراف خودمون بوده، به عراق و افغانستان، آذربایجان و کشورهای حوزه خودمون. درصد داریم بودن
که درصدی ارزش ریالیش چقدر یا
نه؟ اطلاعات دقیق اون الان نمیتونم بهتون بدم چون دائم داره تغییر میکنه این اعداد، ولی عددی که بوده نسبت به صنایع دیگه زیاد قابل توجه نیست. یعنی صنعت ما قسمت عمده تولیداتش برای بازار مصرف داخلی هست نه بازار مصرف خارجی. این بود تا قضیه است.
من باید سوالاتو بپرسم دیگه در مسیر یه مقدار صحبت شما رو مجبورم قطع بکنم. یه نقدی در خیلی از حوزه ها وجود داره و اون نقد اینه که میگن که این تولیدی که داره انجام میشه بخش خصوصی خیلی دخیل نیست. این شرکت های دولتی یا شرکت های شبه دولتی بیشتر دارن انجام میدن. این هم اگر آماده دارید بفرمایید ممنون میشه.
نه تنها بخش تولید داروی ما همچین شکلی داره، بخش توزیع ما و تو سطح داروخانه هم به همین شکل هست.
یعنی توزیع را هم دولت حاضر نیست واگذار کنه بخش خودش.
بعضن حالا نمیشه گفت حاضر نیست واگذار کنه، ولی واقعیتی که وجود داره ما باش سر و کار داریم به این شکل دیده میشه دیگه. شما الان دقت بفرمایید تو سطح جامعه ما اکثر داروخانه ها متعلق به بخش خصوصی هم.
بله.
یک جزی از داروخانه های درصد بسیار کم، کمتر از 20%، کمتر از 10% بخش دولتی هستند. اما حدود 50% بازار دارویی، ارزش بازار دارویی در اختیار بخش دولتی است که اینم باز یکی از نکاتی هست که باید بهش دقت کرد.
50%
حدود 50%، حالا ممکنه 55 باشه یا 45 باشه.
تولید یا 50%؟
50% بازار فروش بازار دارویی ما،
50% بازار فروش دست
داروخانه های دولتی و بخش دولتی است. این تو تولید رو هم می‌بینیم این قصه رو. البته میشه حد زد چرا به این شکل هست.
هم بحث 50% که می‌فرمایید دولتی 100% یا نه این شبه دولتی رو هم شما محاسبه می‌کنید؟
هم شبه دولتی هم دولتی 100%.
50% شد.
بله، قسمت عمده شبه دولتی هست.
خصوصی واقعی 50%.
نه خصوصی واقعی تو بخش تولید خیلی کمتره. خیلی کمتره. بله، البته شرکت های سهامی عام رو شما در نظر بگیرید اینا رو میشه تا حدودی خصوصی در نظر گرفت، ولی چون سهامدار اصلی بخش دولتیه یا یک سازمان شبه دولتیه باز به این شکل شاید بشه گفت که این بخش هم در اختیار دولته. ما چند تا هلدینگ بزرگ داریم.
واقعا همینه توی کشور. ما اینجا بالاخره در رادیو گفتگو خدمت عزیزان از حوزه‌های مختلف هستیم. هر کدوم از عزیزان که میان صحبت میکنن یکی از مهمترین دغدغه‌ها همینه که چرا بخش خصوصی رو اجازه نمیدیم ورود بکنه، اجازه نمیدیم این مقداری رشد بکنه، اجازه نمیدیم این مقداری دچار بالندگی بشه و فضا براش باز بشه برای کار کردن. این انحصاراتی که در وسط بخش‌های شبه دولتی و دولتی ایجاد میشه و فشاری که میارن برای نگهداشت این بالاخره عرصه تولید، عرصه توزیع در اختیار خودشون باشه، باعث میشه که این بخش خصوصی به حاشیه رانده بشه. بعضی از این مهاجرت‌هایی که اتفاق میفته ناشی از همین فشارهاست. بعضی از این اتلاف سرمایه‌ای که اتفاق میفته ناشی از همین نکات. در حوزه دارو هم متأسفانه آماری که جناب عالی می‌فرمایند نشون میده که علارغم این همه تأکیدی که داره میشه در اسناد بالادستی، در اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی، در برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم توسعه، برنامه پنجم توسعه، همه اینا تأکید شده، باز متأسفانه که می‌فرمایند 10% دست بخش دولت، بخش خصوصی است و حتی بازار هم خود دولت داره و شبه دولتی ها داره، میگن واقعا جای تأسف داره.
البته این نکته در طول
در این برنامه آره ما دوست داشتیم در این برنامه دوستان دولتی هم باشن. خیلی هم تلاش کردیم که از حوزه معاونت قضا و دارو، مدیرانشون، معاون مربوطه، اینها خدمتشون باشیم. اگر نکته‌ای مطرح میشه بالاخره اونها هم بشنون نظرات شنوندگان، نظرات کارشناسانی که در این حوزه کار کردن، ولی خب متاسفانه وقتشون ظاهرا اجازه نمیده که بالاخره به رسانه هم برسن. امیدواریم که بالاخره بشنون این صحبت‌های ما رو و بعد بتونیم در فرصت‌های دیگه در خدمتشون باشیم. به عنوان نهاد سیاست‌گذاری که داره کار میکنه تو این حوزه بره به سمت اینکه یه مقداری به بخش خصوصی اهمیت بیشتری بدن و فضا رو باز بکنن برای بخش خصوصی.
بحث بنگاهداری تو صنعت دارو و بحث توزیع دارو و داروخانه‌های از طرف بخش دولتی شاید یه سری دلایلی داشته باشه. این دلایل میتونه به استراتژیک بودن دارو برگرده. تو بخش تولید تا حدودی
آخه همین بهانه رو میارن. آخه تو حوزه‌های مختلف وقتی مطرح میشه یه پسوند استراتژیک براش میذارن، میگن
نه اگه اجازه بدید من میخوام اینو یه جوری تصحیحش کنم.
بله.
درسته که دارو استراتژیکه. ولی ببینید بحث رگولاتوری و قانون‌گذاری اون قسمتی هست که میتونه بخش دولتی، سازمان غذا دارو، وزارت بهداشت از طریق اون عمل کنه، یعنی با تدوین استانداردهای مناسب. شما خودتون میدونید تو بحث تولید توزیع دارو، تو سطح داروخانه، تو سطح سند، ما استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ملی داریم که مطابق اونها باید عمل بشه. اگه سازمان غذا دارو، وزارت بهداشت به جای بررسی مستقیم و دخالت مستقیم بیشتر به بحث نظارت بپردازه و به جای سیاست گذاری هایی که بعضن تو بحث اجرا بدون گرفتن نظر بخش خصوصی، بدون گرفتن نظر کسایی که درگیر کار هستن، ما الان 3-4 تا طرح داشتیم عقیقا تو بحث اجرا.
بله.
حدود 2 سال پیش آیین‌نامه داروخونه ها رو داشتیم که تصحیح شد بدون نظر انجمن داروسازان و داروسازان. الان یه طرح دارویار رو داریم که اجرایی شده که تو بحث اجرایی شدنش یه سری نکاتی وجود داره که باز تو تدوین این نظر همکارای داروساز تو بخش تولید و توزیع به طور کامل گرفته نشد، تو داروخونه و تو انجمن تقریبا اصلا گرفته نشد و نهایتا اجرایی شد. من فکر کنم تو این حوزه سیاست گذاری اگه وارد بشه میتونه به اون مقصودی که میخواد
شما چایتون رو بخورید سرد نشه، ما در خدمت های دکتر کشاورز باشیم. باز یه توضیح بفرمایید، این بحث دارویار رو مورد سوال شنوندگان عزیز بوده و هست و دوست دارن که یه مقداری در مورد این دارویار توضیح داده بشه. حالا آقای دکتر شما نقش بازرس هم دارین بالاخره در هیئت مدیره، فکر میکنم که یه مقداری از دید بازرسی و نظارت به این بحث دارویار اشاره بفرمایید خوبه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و اجازه بدید که در ابتدای صحبتم یه خدا قوت تمام عیار به همکارای خودم بگم که جانانه واقعا دست مریضات به همراهیشون که از هر آنچه که داشتن و دارند در اطلاع داروسازی کم نذاشتن.
دیگه بازرس وقتی تشکر کنه نشون میده که خوب عمل شده دیگه.
واقعا زحمت کشیدید.
انصافا همکارای ما به عنوان در دسترس‌ترین حلقه زنجیره درمان.
بله.
یعنی شما خیلی ساده بهتون نگاه کنید به این قضیه، اینه که الان به هر مشکلی شما بخورید، پزشکو بخواید پیدا کنید، بیمارستان بخواید پیدا کنید، اون داروخانه و اون داروسازی که پشت کانتر به عنوان مسئول فنی حضور داره در دسترس ترین نفری است که میتونه کمک بده و در حقیقت مردم از خدماتش، سوادش و تخصصش استفاده بکنن.
خب در مورد دارویار توضیح
بله بریم تو بحث بله. دارویار من خب واقعیتش مظلومیت داروسازاره که گفتم. آقای دکتر بله. خیلی خوب گفتم. به هر حال تو بخش قانون گذاری ما یه وقتایی و به خصوص بحث اجرا که پیش میاد نظر نهادهای صنفی معمولا به طور کامل اخذ نمیشه. و خب به هر حال شاید دوستان صلاح کارشون رو در این میبینند که این به این شکل عمل کنند. طرح دارویار طرح بسیار خوبیه، مورد انتصال ها بود که مورد انتظار جامعه داروسازی بود، که نمیگیم افزایش قیمت، واقعی سازی قیمت دارو. یعنی اصلا الان ما چیزی به اسم افزایش قیمت نداریم، داره قیمت ها واقعی میشه.
ممکنه های دکتر ندونن این تر چیه، کجا شروع شده، شروع کنندش کی بوده، اینا یه توضیح به نظرم بدیم.
بله، از اینه که خب طبیعی هستش که به هر حال شما در مراجعه به داروخانه موقعی که دارو خرید میکردید و الان دارید خرید انجام میدید، قیمت دارو نسبت به فکر میکنم از 23/4 این طرح شروع شد و قیمت داروها رو تعدادیش رو سازمان اصلاح کرد و طبیعتاً خب خیلی از داروها شروع شده بود افزایش قیمتش، ولی قسمتی از این داروها رو ارز ترجیحی که در حقیقت یا ارز 4200 که به این تعلق میگرفت رو حذف کردن، که تقریبا میشه گفت فقط مربوط به قسمت ماده اولیه دارو بوده،
در اون ماده مؤثره
یا ماده مؤثره. بله، ماده مؤثره رو حذف کردن، که این حذف ارز ترجیحی مربوط به ماده مؤثره باعث افزایش قیمت و طبیعتاً واقعی شدن قیمت دارو شد.
بله،
که خب به هر حال دولت محترم برای اینکه بتونه مردم این افزایش قیمت رو تحمل کنن و طبیعتاً راهکاری برای اجرای این طرح داشته باشه، این پرداخت این رو در حقیقت به مصرف کننده نهایی انجام میده. به چه شکل؟ بله، از طریق بیمه ها. بله، یعنی قرار بر این شد که این مابعد تفاوت قیمت ارز رو در مورد داروهایی که افزایش قیمت پیدا کرده از طریق بیمه به مصرف کننده نهایی
به مصرف
پرداخت بشه.
بله،
این اتفاقی بوده که طبیعتاً تو طرح
دارویار این وسط چیکار میکنه؟
خب دارویار طبیعتاً اومده گفته چه شکل این کارو انجام بدیم؟ گفته از طریق بیمه انجام بدیم.
بله،
دولت گفته پولو چه جوری پرداخت میکنیم؟ گفته میدیم به بیمه. بیمه در حقیقت اسنادی که داروخانه ها به صورت نسخه میفرستن برای بیمه های مثلا سگانه نیروهای مسلح، سلامت و
سامانه
اجتماعی، توی یک سامانه
میده. بله،
که خب راجع به اینم خیلی حرف هست هنوز، که بحث نسخه الکترونیک خب یه مقداری هنوز ما دوچار مشکل هستیم، بحث اینترنت دوچار مشکل هستیم.
یکی از نمایندگان کمیسیون بهداشت درمان میگه مثلا ما در بعضی از مناطق مرزی 20% هم وارد سامانه نشده.
الان یکی از گرفتاری‌ها توی اجرای شدن همین طرح هم تو طرح‌های دیگه همین نکاته. یعنی ببینید زیر ساخت‌های بعضن برای اجرای شدن این طرح‌ها لازمه که پیش‌بینی لازم تو برخی از مناطق کشور در موردشون صورت نگرفته.
اینجا خب
من نمی‌دونم اون همکارمون کجا رو گفته، ولی واقعا تو همین شهر تهران هم ما مواقعی رو داریم که در طی روز اینترنت ممکنه در دسترس نباشه، قطعی برق پیش بیاد. تو هر کدوم از این مواردی که ایجاد بشه، عملاً خدمت رسانی به مردم تا رفع مشکل دچار مشکل میشه.
یعنی داروخونه میاد این اطلاعات رو وارد سامانه میکنه، دارویار میکنه، بعد میره برای بیمه، ارجاع میشه برای
نه توی نیست.
بفرمایید. ببینید الان به این شکل هست که بیمه ها خب قرار بود نسخه الکترونیک توی یک در حقیقت پلتفرم یا بستر نسبتاً متمرکزی اتفاق بیفته. آره، اما متاسفانه این تمرکز که توسط وزارت بهداشت قرار بود اتفاق بیفته انجام نشد و بیمه ها به صورت جزیره‌ای هر کدوم پورتال و سایت خودشون رو در حقیقت راه اندازی کردن.
بعد تامین اجتماعی باید به یه شکل دیگه عمل کنه.
بله، تامین اجتماعی یه سایت داره، سلامتی
44 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی باید خودش یه مسیر دیگه رو داره طی می‌کنه.
سه تا بیمه اصلی داریم.
آره،
ما بیمه سلامت رو داریم، بیمه تامین اجتماعی داریم و بیمه نیروهای مسلح.
آره،
پورتال‌ها اینا متفاوته. اتفاقی که میفته به این شکل است که نسخه الکترونیک که صادر شد، اگه به صورت دستی نوشته شد، وارد داروخانه وقتی که میشه تو این پورتال‌ها ثبت میشه. پرداختی بیمار در حال حاضر تو قالب اینتر نسبت به قبل تر تغییری نکرد. فرضاً اگه یک کالای دارویی بوده، قلم دارویی قیمتش 100 تومان بوده و الان شده 130 تومان، 150 تومان و فرضاً قبلا بیمار بابت این 30 تومان پرداخت میکرده، کماکان بیمار همون 30 تومان رو در قالب بیمه
ما با تفاوت رو داروخونه از بیمه میگیره.
دو ما با تفاوت الان ایجاد شد.
خب
یه ما با تفاوت قیمت داروس در قالب بیمه.
بله،
یه ما با تفاوت ارزی است که ایجاد شده سر تفاوت نرخ ارزی که وجود داشته توی این قلم دارویی. این تو دو قالب قرار است پرداخت شود. مسیر پرداخت از بیمه میگذرد، یعنی قرار شده سازمان برنامه بودجه عدد پرداختی رو در اختیار بیمه های سگانه قرار بده.
آره،
از اون مسیر وارد داروخانه ها بشه. یعنی وقتی نسخه پیچیده شد بلافاصله قول و قراری که این بوده این بوده که در ماه بعد وارد داروخانه ها بشه، که همین مورد نگرانی در واقع جامعه داروسازی است. چون همونطور که اشاره شد
الان ما... از 25 4 فرمودیم 23 4 فرمودیم.
بله. حالا برای قضاوت کردنش زوده که ما بگیم
5 اتفاق نیفتاده، یعنی
فعلا ببینید ما باید صبر کنیم حداقل یک ماه بگذره بعد قضاوت کنیم بگیم خوشقولی اتفاق میافتد یا نه.
من از تهیه کننده محترم خواهش میکنم که اگر امکان داره واقعا دولتی‌ها رو بیارن پشت خط، چون بالاخره دوستان دارن مطرح میکنن، اگر دولتی ها نیان پشت خط یه ما داریم ما دوچار مشکل میشیم، ممکنه ابهاماتی مطرح بشه که دولت پاسخ داشته باشه ولی خب عدم حضورشون
ما داریم. دکتر یزدانیار خیلی یه نکته ای در مورد طرح دارویار هست که جای نگرانی تمام همکارای ماست. واقعیت اینه که بحث افزایش قیمت دارو طبیعتاً سرمایه در گردش داروخانه ها رو، یعنی درخواستی از بیمه ها رو افزایش داده. و اگر بیمه ها خوشقولیشون رو در پرداخت به موقع یا به عبارت بهتری منابع پایداری برای این طرح در نظر گرفته نشه، قطعا طرح دچار مشکل میشه. اما خب همه تلاش دوستان ما توی دولت و سازمان غذا و دارو انصافا همه تلاششون اینه که بتونن این منابع رو از برنامه بودجه به صورت پایدار درخواست بکنن و طبیعتا اونا هم قول مساعد رو دادن. فقط خب به هر حال این نگرانی مطرح میشه که ممکنه اگر منابع دوچار پایدار نباشه قطعا داروخانه های ما تو بخش خصوصی و حتی بخش دولتی دوچار مشکلات عدیدهی تو ارائه خدمات به مردم خواهند
شد. اینم یادمون باشه این یه دومینوست، یعنی ببینید که ما یه چیزی داریم به اسم زنجیره تامین، حلقه نهاییش داروخانه است.
داروخانه است.
وقتی تو قالب الان ببینید قسمت عمده پرداختی
شما فرمودید اول انقلاب ما 1000 تا داروخانه داشت، الان چقدر داریم؟
14000 تا.
14000 الان حلقه نهایی میشه این 14000 تا.
بله از این 14000
نیفته.
بله اگه در واقع پول وارد این 14000 تا در قالب این طرح به شکل مناسبی نشه، تخصیص مناسبی نیاد، تا اون اول زنجیره در واقع پولی تامین نخواهد شد. و یادمون هم باشه صنعت داروی ما الان به شدت تحت فشاره، یعنی ببینید به جای اینکه حمایت‌های ویژه از این صنعت وجود داشته باشه، این صنعت در یه 2 سال 3 سال افزایش قیمتی بهش تعلق نگرفته.
بله.
یا اگه بوده بسیار بسیار کم و محدود بوده. ما اگه به درصد تورم 2-3 سال اخیر رجوع کنیم، تورم ما به طور میگین تو این 2-3 سال شاید بیش از 40-50% بوده تو بعضی از منابع. این اتفاق تو بخش داروی ما نیفتاده.
این باعث افزایش قاچاق هم شده بود؟
اصلا همین این قیمت باعث قاچاق نشده. ببینید ارزی که به داروم تخصیص می‌دادن ارز دولتی بود، داروی ما بسیار ارزان می‌شد.
آره.
این باعث می‌شد که از زنجیره تامین دارو خارج بشه و برود به سمت کشورهای همسایه.
رقم داریم در مورد این میزان قاچاق؟
همه رسمی در مورد قاچاق وجود نداره.
نه رسمی وجود نداره، تقریبی شما می‌تونید حدس بزنید.
نه من عددی رو نمی‌تونم واقعا بگم، یعنی فکر کنم
گردش مالی دارو تو کشور چقدره، چند درصد احتمالاً ما قاچاق داریم این وسط.
من هیچ آمار رسمی در این مورد ندیدم که گزارش شده باشه، ولی مسلم بود قضیه انقدر پررنگ شده بود که کسایی که از کشور مثلا برای مسافرت برای عتبات تشریف می آوردن، خیلی وقتا داروهای ایرانی رو تو عتبات با لیبلای ایرانی با برچسبای ایرانی تو عتبات می دیدن.
بله.
خب این مشخص بود این داروی خارجی که تو عتبات داره میشه مسیرش از کجاست، یا تو کردستان عراق دیده میشه، تو افغانستان اینا دیده میشه،
افغانستان پاکستان که به وفور ظاهرا.
من یه نکته ای دارم دکتر در مورد ارز دقیق ترجیحی بگم، اونم این که الان تو بحث تولید ارز ترجیحی حذف شده، اما در مورد واردات هنوز داره این ارز تخصیص پیدا کنه.
این یکی از ایرادات،
این یکی از ایراداتی که جای نگرانی داره. اگر بحث واردات
ارز ترجیحی برای تولید حذف کردن
شده، اما برای واردات هنوز هست.
من در قال استدلال چی آقا،
یعنی که الان جوری شده
که بیرون نشستم خندم میگیره اینو میشنوام،
یعنی همین دیگه، یعنی یکی از
اینا به جای اینکه به واردات ندین
دقیقاً،
یعنی سیاست کلی تولید، حمایت از تولید داخله، هی شعار هر سال هم میزنید حمایت از تولید داخله، حمایت از تولید، همه زمین و آسمان دست هم میدن که ما تولید کننده رو حمایت کنیم. این و شما میفرمایید که عرض
این هم میگه از نگرانی تو طرح دارویی، یعنی تو طرح دارویی الان اتفاقی که افتاده عرض تولید داخلی عرض آزاد شده، اما ارز فینیشت پروداکت یعنی شکلای داروی وارداتی هنوز همون ارز حمایتی گذشته است و عملا یک سوبسیدی داده میشه برای فراورده های وارداتی. یه نگرانی دیگه تو طرح دارویار بجز این مطلب، بحث این استش که ببینید ما طرح دارویار اومده توی مقطعی وارد شده، یه فاکتوری رو تحت کنترل برده، یه افزایش قیمتی رو اعمال کرده که قرار شده به این شکل در واقع سهم مردمش پوشیده بشه و به مردم فشار میاد. اما یکی دو تا نکته اینجا جا مونده. نکات جا مونده چی هست؟ ببین واقعیت اینه که تو قیمت گذاری دارو تمام فاکتورهای دخیل در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست. مثلا شیشه آلا، بسته‌بندی، کاغذ، درپوش، اینا زیر نظر وزارت سمت صنایع داره تولید میشه و قیمت گذاریشون داره اونجا صورت میگیره، اونجا تعیین میشه. حالا اگه تغییر قیمت اونجا پیش بیاد که هیچم بعید نیست، این میاد رو قیمت داروی داخلی چی کار میکنه؟
تأثیر گذار
میشه. این توی این طرح جاش خالیه،
هیچی بهش فکر
نظارت نمیتونن بکنن. میدونید قدرت نظارتش تو بخش دیگه است. حالا امیدواریم هماهنگی لازم بین این دوتا وزارتخونه صورت گرفته باشه، بالاخره این یه جوری در نظر گرفته شده باشه.
آقای دکتر، من عذرخواهی می‌کنم اینجا یه سوال بپرسم. ما چند تا شرکت تولید دارو داریم در کشور؟
منظورتون شکل داروییه؟
نه، شرکت هایی که تولید
کننده شرکت های دارویی خیلی متفاوت، این تعاریفش متفاوت میشه. ببین بعضی از شرکت های دارویی ما هستن مواد اولیه دارویی تولید میکنن،
همین مرتبط با صنعت دارو دیگه.
الان فکر کنم بیش از 300 شرکت مشغول بکنم.
300 شرکت متنوع تو حوزه دارو دارن کار میکنن، درسته؟ که این هیئت مدیره انجمن داروسازان،
انجمن داروسازان نماینده تمام داروسازان است. چه داروسازانی که در صنعت دارو مشغول بکنن، چه داروسازانی که توی بخش قانونگذاری مشغول بکنن، چه داروسازان دانشگاهی، چه داروسازانی که داروخونه مشغول بکنن،
همه اینها
انجمن صنفی تمام داروسازان ایران است. در هر قسمتی که مشغول به کار باشن عضو این انجمن هستن.
چه تعداد فارغ التحصیل داروسازی داریم تو کشور؟
حدود 28,000 فارغ التحصیل با کد نظام پزشکی داروسازی داریم که پروانه از سازمان نظام پزشکی، پروانه هاشون تو سازمان نظام پزشکی به تایید رسیده.
پس ما به 28,000 نفر الان داریم تبریک عرض می‌کنیم.
سلامت
روز داروسازی رو خدمتشون تبریک می‌گم.
تشکر.
خب آقای دکتر،
یه نکته دیگه هم بگم که این 28,000 نفر داروسازی که به هر حال دارن فعالیت می‌کنن، بدانید که دانشمندانی در این گروه هستند که بالاترین ریت تولید مقالات رو تو در سطح کشور دارن.
بله.
و بدانید که داروسازایی هستند که الان 97% داروهای مصرفی ما رو در داخل دارن تولید میکنن، که این جز بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی و داروسازای ماست، که به هر حال با تمام قوا آنچه که در توان دارن در طبقه اخلاص میذارن، ولی خب طبیعتاً نیاز به حمایت داره. این چیزی که به هر حال اتفاق افتاده و اینا دارن تلاش انجام میدن در این عرصه نیاز به حمایت داره. طبیعتاً وضعیت مطلوب خیلی ایده‌آله، اما خب به هر حال شرایط رو باید جوری مهیا کرد که این دانش داروسازی که در حال حاضر وجود داره و در بالاترین و بهترین سطح حتی نسبت به کشورهای اروپایی فعالیت دارن میکنن، حمایت بیشتری طبیعتاً ازش بشه.
بله، متشکرم. جناب دکتر محبوبی، جناب علی که به عنوان هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران دارید فعالیت میکنید و بالاخره با این طیف‌های مختلف دارویی سر و کار دارید و کار میکنید با طیف‌های مختلف دارویی، میخوام اینو ازتون بپرسیم که ما وضعیتمون الان به لحاظ صنعت دارویی در کشورهای منطقه تو چه وضعیتی هستیم؟ به لحاظ رتبه بندی اگه بخوایم در نظر بگیریم، تو کشورهای منطقه چه وضعیتی داریم؟ تو کشورهای حالا توسعه یافته تر ما چه رتبه‌ای میتونیم کسب بکنیم؟
تو منطقه خودمون که جایگاهمون جایگاه ممتازیه، به جرات میشه گفت که ما و ترکیه پیشتاز این قسمت هستیم تو قسمتی که خودمون حضور داریم.
بله.
تو بعضی از مطالب ما از ترکیه خیلی جلو هستیم، تو بعضی از مطالب اونا از ما جلو هستن، ولی به طور میانگین فرض ما از ترکیه بهتر
هستیم. یعنی ما اون سند 1404 چشم انداز گفتیم باید توی منطقه اول باشیم، تقریبا محقق شده در حوزه صنعت دارویی.
ببینید تا 1404 هنوز 3 سال مونده،
ممکنه اتفاقاتی بیفته.
بحث رشد هست، ببینید رشد بسیار سریع اتفاق میفته.
آره.
و بحث رقابت بستگی داره که ما چطوری به سرمایه گذاری تو بحث داروسازی خودمون،
این 3 سال چه
آموزشش اتفاق... چه توی حیطه تولیدش، چه تو حیطه مصرف کننده داروخونه ها و سطح بیمارانمون چقدر سرمایه گذاری کنیم، چه سیاست گذاری بکنیم و چجوری عمل کنیم. اگر شرایط این به این شکل ادامه داشته باشه و بتونیم با همین ریت رشد ادامه بدیم، انشالله بله. اما اگه خدای نکرده به هر دلیلی شروع کنیم به قول معروف مغرور شدن، سعی و تلاش رو کم کردن، خب بقیه به این شکل عمل نمی کنن. تو دنیای رقابت هم وقتی شما بشینید رقبا از شما جلو می زن. فعلا وضعیتمون ممتازه، تو سطح دنیا هم اوضاعمون بد نیست. ببین همینقدر که شما
رتبه چندم میشیم تو دنیا تقریبا؟
ببین من تو بخش کلی میشه